أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
یکی از منابع استنباط احکام برای بخشی از فرق مسلمین و مذاهبی که ما داریم، شرع من قبلنا هست، شریعت کسانی که پیش از ما بوده اند، و این رو روش تأکید کردن. این از حنفیه نقل شده و همچنین بعضی از مالکیه و شافعیه که اینها قائل به چنین چیزی بوده اند و قائل بودند که شرایع گذشته برای ما قابل استفاده است و میتونیم ازشون بهره بگیریم. حالا اینکه به لحاظ تاریخی اینا چطور به اینجا رسیدن، انگیزه ها چی بوده، بستر چنین تفکری چی بوده، اینها یه مقدار حالا دیگه از بحث ما خارجه و طور بحث ما رو تغییر میده. یعنی ما از بحث اصولی خودمون دیگه باید بریم به سمت بحث تاریخ و مسائل از این قبیل، و خب واقعا فرصتش هم نیست، ولی جای مطالعه هم دارد. اجمال قصه همین است که همه ما میدانیم که در زمان خلفا، به ویژه حالا خلیفه ثانی، به هر حال استفاده از علمای یهود که حالا اینا به حسب ظاهر مسلمان هم شده بودن یا نشده بودن، هرچی، بالاخره مراجعه به اونها و استفاده از اونها آرام آرام این باب شد، این مورد استفاده قرار گرفت. و بعد دیگه شما کعب الاحبار و امثال اینها رو میبینید که دیگه جهان اسلام اینا حکومتی دارن برای خودشون، نظرات اونها، دیدگاه های اونها مطرحه، و احیانا خلفا به جای مراجعه به اهل بیت پیامبر خدا، به جای مراجعه به برادر و وصی پیامبر خدا یعنی امیرالمومنین امام علی علیه السلام، به اینجور علمای یهود و اینها مراجعه میکردن. خب اینا چیزایی نیست که دیگه تاریخ کسی بتونه اینها رو در تاریخ انکار بکنه، مطلب اوضح هست و واضح تر از اون هست که بشود انکار کرد و اون رو پوشوند و پنهان کرد. حتی در زمان پیامبر خدا هم احیانا ما روایاتی داریم که اینها اهل سنت هم احیانا نقل کردن، که حتی مثلا یکی از همسران پیامبر عایشه این رفته بود شنیده بود مطالبی رو از یهودی های مدینه و با یک ذوق و شوقی آمده بود برای پیامبر نقل میکرد که بله اینا اینطور میگن و پیامبران گذشته اینطور بودند و مسائل از این قبیل، که پیامبر اون رو نکوهش کردن، فرمودن اگر اونها هم امروز بودن از من تبعیت میکردن، تو لازم نیست بری به حرف اینا گوش بکنی، این مسیر همینه. به هر حال میگم این یه بحثی است دیگه، حالا من نمیخوام واردش بشم، این بحث تاریخی هست و باید بررسی بشد. و اولا چرا اینا رفتن به سمت یهودی ها، این چه ارتباطی وجود داشت با یهود؟ ثانیا برای این که آیا نیازی اونها رو به اون سمت کشوند یا نکته دیگری بود، حالا هرچی، این پیش زمینش. اما بیاد دیگه تا قرن مثلا فرض کنید که دوم، خب دیگه آرام آرام اسرائیلیات هم شما میبینید که وارد روایات ما شده است، یعنی روایات یهودی که وارد احیانا روایات ما هم شده، برخی از قصص، برخی از حکایات اینها هم مطرح شده و آرام آرام یه جایگاهی برای خودش باز کرده است، افکار بفرمایید به خصوص یهودی در میان برخی از مثلا شخصیت ها در جهان اسلام، اینها تحت تأثیر اینها قرار گرفته. حالا از این پیش زمینه تاریخی بگذریم، اینا میگم نه مقداری بحث ها جنبه هم تاریخی پیدا میکنند هم عقائدی پیدا میکنند که ما نمیخوایم وارد این بحث ها بشیم، به اهلش واگذار هست. اون مقداری که حالا در فقه و اصول ما باش کار داریم این هست که به هر حال برخی عرض کردم مثل جمهور حنفیه و همچنین بعض المالکیه و شافعیه، اینها شرع من قبلنا رو، این رو یکی از مدارک استنباط دونستن در ردیف مثلا فرض کنید که قرآن و سنت و اجماع و اینجور چیزها که براشون مطرح هست، این هم هست، خواهید موارد متعدد دارن، یکیش هم همین هست. خب حالا باید ببینیم که این سخن تا کجا قابل اعتنا هست و اشکالش چی هست و بعد حرف ما چیه در این مسئله که ربطش هم به بحث تقریر قرآن روشن بشود که ما ورود اون به این بحث چه از چه در حقیقت منظری هست و با چه روی کردی هستش. به هر حال این مطلب رو گفتن که آقا اگر چیزی در شرایع گذشته بود ما بگوییم که این مورد پذیرش است. استدلال هم کردند به این که ما در قرآن کریم هم آیاتی داریم که همین معنا رو مورد تأکید قرار میدهد. مثلا بفرمایید که آیه 90 سوره انعام، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اولئک الذین هدی الله فبهداهم مقتده. اگر تو این قرآن هایی که به خط عثمان طه هست همین صفحه رو شما نگاه کنید، همین صفحه از قرآن رو نگاه کنید، در سوره انعام نام تعداد زیادی پیامبر، 18 پیامبر اگر اشتباه نکنم تا جایی که تو ذهنم هست، در همین صفحه آمده. بعد از که نام این پیامبران آمده گفته شده است اولئک الذین هدی الله فبهداهم مقتده، به هدایت اینها اقتدا بکنید. یا در جای دیگر در سوره مبارکه نحل آیه 123 دارد که ثم اوحینا الیک ان تبع ملت ابراهیم حنیفا، از ملت ابراهیم و دین ابراهیم تبعیت کن. قبلا می گفتیم که ملت به نام پیامبر اضافه میشه به این بیان. یا در سوره مبارکه شورا آیه 13 دارد که شرع علیکم من الدین ما وصا به نوحا، آیه رو قبلا هم اشاره کردیم و خواندیم. یا در سوره مبارکه مائده آیه 44 دارد که انا انزلنا التوراة فیها هدى و نور یحکم بها النبیون. خب ما بگیم که اینها آیاتی است که ما در اینجا داریم. احیانا به روایتی هم استناد کردن که پیامبر مطلبی رو فرموده و استناد کرده از به یک آیه ای، و بعد وقتی ما این آیه رو که نگاه میکنیم اینها، این آیه ناظر به حضرت موسی بوده و زمان ایشون خطاب به حضرت موسی بوده، پیامبر به این آیه استناد فرمودن. خب از اینها خواستن استفاده بکنن که پس شریعت پیش از ما این مورد پذیرش است و هرچه بوده مورد قبول هست. در مقابل اون نفات و کسانی که نفی کردن، نال ادله مثبتین بود، اما ادله کسانی که نفی کردن این رو، اونها هم باز به روایاتی ارجاع دادن و بالاخره روایاتی رو مطرح کردن. و یه بحث خیلی جدی که مطرح هست اون این هست که اساساً بفرمایید که دین شریعت خاتم به عنوان ناسخ شرایع گذشته این مطرح شده است و این نسخ کرده شریعت های گذشته رو. حتی این مسئله که شریعت خاتم ناسخ شرایع گذشته هستش، این به عنوان یکی از برتری‌ها و فضیلت‌های شریعت خاتم بر شریعت‌های پیشین این هم شده، یعنی منظور بفرمایید که تلقی شده است و معرفی شده که آقا اساساً فضل این شریعت بر شرایع گذشته همین است که این آمده اونها رو نسخ کرده. خب این یه بحثی است که در جای خودش قابل طرحه. البته این بحث رو از طریق بفرمایید که اصول عملیه هم پیش بردن. اگر در ذکر شریف آیان باشد، ما سابقا هم آیان ارجاع دادیم به فرائد الاصول و کفایت الاصول، گفتیم اونجا در بحث استصحاب این بحث رو ببینید که حالا مثلا فرضون که اونجا این بحث مطرح شده است که ما بگیم آقا یقین داریم این در شریعتی بوده، شک میکنیم که آیا برداشته شده یا برداشته نشده، و اینطور بگیم لا تنقض الیقین بالشک، که خب این هم در مقابل گفتن که نه اینجا منظور این نیست. حالا چیزهای از این قبیل که در جای خودش قابل طرحه. اما نظر ما چیست؟ نظر ما این هست که ما اگر به مجموع آیات روایات مراجعه بکنیم، به نظر میاد آنچه که صحیح هست این هست که ما از آنچه در کتب باقی مانده از شرایع گذشته به ما رسیده است و در اختیارمون هست نمیتونیم استفاده کنیم. چرا؟ به جهت این که ما علم اجمالی داریم به تحریف این کتب. ما میگیم که تحریف این عارض شده از بر این کتب و همین علم اجمالی نمیگذارد ما از ظواهر این کتب بهره مند بشیم. علم اجمالی برهان منجزه و نمیذارد ارسوم خطون که ما استفاده کنیم. ما میدانیم که این شرایعی که الان وجود دارن، مسیحیت و یهودیتی که الان وجود دارد، اینها شرایع کاملی نیستند، دقیقا ما انزل الله نیستند، اینا تحریف شدند، کتاباشون تحریف شده است. اینی که شک نداریم که تحریف شده است که. خب حالا که اینطور شد ما میبینیم، خب اصلا حالا حتی اگر بلاز عقایدی هم ما اینو نمیدونستیم، مراجعه به کتب اینها هم نشون میده احیانا مطالب سخیفی در این کتاب ها آمده یا تناقض و تهافت میان مطالب اینها وجود دارد و در مجموعه چیزهای ناقصیه. و اصلش که این نبود است که، قاعدتا ما انزل الله چیز خوبیه، این چطور شده است که به این شکل در آمده؟ این واضح تحریف شده. تاریخ یهود و مسیحیت هم اینو تایید میکنه. ببینید این که عرض میکنه می وقت سالا گمان نشود، اطلاع جمع حاضر که همه از فضلا و محترمین همچین گمان نمی کنند، منتها حالا گمان نشود که مثلا این حرفایی ما داریم می زنیم. نه، خود اونها هم قبول دارن که اینا بعدن نوشته شده. همین اناجیل اربعه، انجیل های چارگانه، خب این رو که خب اینا بعدن نوشته شده، اینا که حضرت عیسی اینها رو که املا نکرده که کسی بنویسد یا به قلم خودش باشد، چی؟ اینا برخیش مثلا دهه های بعد، 90 سال بعد، 100 سال بعد مثلا اینها نوشته شده یا حتی بعد از اون نوشته شده از، و بیشتر حالت قصه هایی رو دارد. یعنی همش هم اینطور نیست که ما انزل الله باشه، نه، در حقیقت قصه های حضرت عیسی هست که حضرت عیسی کجا رفت، چه کار کرد، یه همچین چیزهای قصه هایی دارد فلان اینها. و بعد هم که باز به مرور زمان چه بسا مشکلاتی براش پیش اومده، مطالب اضافه شده، یا شخصی مثل پولس که اصلا جز حواریون نبوده، جز اطرافیان حضرت عیسی نبوده. پولس یکی از شکنجهگران مسیحیان بوده، شخصی بود است که شغلش شکنجهگری مسیحی ها بوده و اصلا با حضرت عیسی نبوده که، هیچ دشمن ایشون بوده. و مدت های مدید پس از عروج حضرت عیسی به آسمان، این آدم یه دفعه ظاهرا تو همین منطقه ترکیه آمده بود، در منطقه ترکیه آمده بود، باز هم برای همین کار، یعنی برای دستگیری تعدادی از مسیحیان و تحویل اونها به حکومت یا شکنجه اونها و فلان. بعد یک دفعه این نظرش تغییر کرد، گفت نه، من از این به بعد من پیامبر هستم و من رسول و فرستاده عیسی هستم و باید دارم گسترش بدم مسیحیت رو. و از جمله کارهایی که پولس انجام داد این بود که شریعت رو در مسیحیت این الغا کرد، که اگر مسیحیت بخواد گسترش پیدا کنه نباید احکام و قوانین داشته باشه، باید احکام و قوانینش رو برداریم، اگر یه مختصری، وگرنه اصلا نباید داشته باشه. حالا بعدن این سری احکام اضافه کردن، تو شوراهای بعدی واتیکان اضافه شد، شوراهای واتیکان که شکل گرفت در دورهای بعدی یه مقدار احکام اضافه شد. وگرنه پولس گفت اگر ما بخوایم مسیحیت گسترش پیدا بکنه باید احکامش رو برداریم، الغا بکنیم، فقط یه مجموعه از اخلاقیات و اعتقادات باشد، همین، این کافیه، این گسترش پیدا میکنه. و بعد پولس شروع کرد به تبلیغ کردن مسیحیت خارج از فضای بنی اسرائیل، وگرنه مسیحیت در درون بنی اسرائیل بود. و اصلا به نظر میاد که چه بسا بگیم مسیحیت یک دین جهانی نبود و نیست، مسیحیت یک دینی بود در حقیقت، یا بگیم ادامه دین حضرت موسی بود برای داخل یهود، یهودی که دچار انحراف شده بودن، بنی اسرائیل دچار انحرافات اساسی شده بودن، خداوند عیسی رو فرستاد برای اینکه باز دو مرتبه اینا تا حدودی برگردن به مسیر و از اون انحرافات دست بردارن. اما دینی که بشود تأکید کرد دین جهانی هست، همین شریعت خاتمه که ندیرن للعالمین هستش و برای جهانیان آمده است. اما ما نمیتونیم خیلی تأکید بکنیم اصل خود مسیحیت یه دین جهانی باشد. حالا این بحثا میگم اینا هی ما هر کدوم بابش رو باز میکنیم یه دفعه خارج میشیم از مسیر بحث خودمون، وارد فضای دیگری میشیم از ابحاث. نمیخوایم هم این کار رو انجام بدیم که بس ان شاء الله تعالی پیش بره و به نتیجه برسه. بگذاریم، به هر تقدیر میخوایم عرض کنم خدمتتون که خب بعد همین نامه های پولس، مثلا این بحث تجرد، این خب اینو پولس مطرح کرد که ما بهتر است که مجرد باشیم، ازدواج نکنیم و ازدواج امر نکوهیده است، مثلا چیزهای از این قبیل، یا مثلا اینچنینی اصلا پولس مطرح کرد. خب نامه های پولس اینها آمده جزء الان کتاب مقدس مسیحی ها قرار گرفته، جزء عهد جدید. خب نام خب پولس اصلا خودش بنده خدا کیه؟ چه ربطی به حضرت عیسی داره؟ اصلا شکنجهگر مسیحی ها بوده، اصلا برخوردی هم نداشته با حضرت عیسی، جزء دشمنان حضرت عیسی بوده. دهه ها بعد از اینکه حضرت عیسی هم دیگه در بینشون نیست، این آدم یه دفعه ادعا کرد من پیامبرم، و من حال پیامبرم یعنی پیام آور عیسی هستم، منظور حالا عیسی خداست علیه بالله و من هم پیام آور او هستم. و جالب خود حواریون اصلی، اون حواریونی که بودن حالا 12 نفر، یکیشون که خب اون یهودای اسخریوتی در اومد که خب خائن در اومد، اون که هیچی، که از عیسی رو معرفی کرد جاش رو به رومی ها، اون که هیچی، اما غیر از اون 11 نفر بعد اینا بزرگانشون مخالفت میکنن با پولس، این بی خود میگه، این داره دین رو تحریف میکنه، این داره دین از مسیر خودش خارج میکنه، عیسی به ما اینطور نگفته است. اما خب او آدم خیلی زرنگی بود، خیلی هم اهل مسافرت بوده، هم راه میافتاد این ور اون ور میرفت، تبلیغ میکرد، فعالیت میکرد، خیلی بیشتر از اون حواریون اصلی این منها خیلی تلاش کرد. عرض کنم خدمتتون که یه وقتی ما یه خیلی سال پیش مثلا شد، بله اگر زمان حالا مثلا 17 18 سال پیش همین بوده، یا 16 17 سال پیش، الان درست ذهنم نیست، یک بحثی بنده رو نوشتم و این در قالب یک کتاب، در قالب یک رساله ای در آمد، مسیحیت یا پولسیت، اسمش این شد مسیحیت یا پولسیت. اونجا مفصل بنده این بحث رو مطرح کردم و تحریفاتی که پولس در مسیحیت ایجاد کرد، گفتم مثلا مسیحیت نیست، این پولسیته، این پولس، دین پولس نه دین مسیح، دین مسیح این نیست، این دین پولس. نشون میدم تأثیر او چقدر شگرف و گسترده است در مسیحیت کنونی. بگذاریم حالا این بحث تسلیس رو، مثلا سگانه پرستی رو، اینا همه از کار پولس، خیلی زحمات زیاد. عرض کنم خدمتتون که به هر حال اینطور هست. خب ما چطور میتونیم بریم این عهد جدید رو، این کتاب ها رو برداریم، یا حالا عهد قدیمش هم همطور فرق نمی کنه، بخوایم به اینها عمل بکنیم؟ پس ما علم اجمالی داریم، علم اجمالی داریم که اینها تحریف شدن، تحریف هم گسترده بوده. خود همین علم اجمالی به تحریف، عرض کردیم این منجزه و مانع از اخذ به ظواهر شرایع گذشته است، البته اون مقداری که تو کتابهاشون آمده و الان در اختیار ما هست. طبیعتا بله، ما اگر دسترسی به اصل این شرایع داشتیم لعلا میگفتیم مطلبی، اما دسترسی به اصلش که نداریم، حالا اون مقداری که الان توی کتابهاشون هستش، و ما نمیتونیم که بخوایم که اخذ بکنیم به این و به این عمل بکنیم. و به هر حال اگر کسی بگه که اصالت و عدم تحریف اینجا محکمه و جاری میشه، میگیم نه، این اصل هم اینجا مجرا ندارد و جاری نمیشه و مجالش اینجا نیست، برای اینکه در اطراف علم اجمالی بفرمایید که اصول جاری نمیشوند، اصول در اطراف علم اجمالی جاری نمیشن، حالا یا تساقط میکنن یا چیزهای از این قبیل که در بحث‌های خودش انشاءالله تعالی خواهد آمد و ما به قید حیات و توفیق در جای خودش در بحث علم اجمالی اشاره خواهیم کرد. پس این هم از این. و ما میگیم ما نمیتونیم که از شرایع گذشته استفاده بکنیم به حسب اون چه که الان به دست ما رسیده است، اللهم الا این که یه بخشی از این شرایع در قرآن کریم آمده است و ما حالا اینها رو باید ببینیم که به چه نحوی هست. من قبل از که این بحث جدید شروع بکنم، باز اون بحث قبل تکمیل بکنم. پس یه بخش، یک جهت این که ما نمیتوانیم از شرایع گذشته اونچنان که در کتابهاشون اومده استفاده کنیم، به جهت این است که ما علم اجمالی داریم به طرق و تحریف و عروض تحریف بر اینها، این که مما لا شک فیه اجمالا، یعنی کلیتش رو قبول داریم، حالا مورد به مورد نمیتونیم بگیم که اینم جزء تحریف شده هاست، نمیدونیم، اما کلیتش رو میدونیم. اما یک نکته دیگه هم هست و اون این که باز از ادله ما استفاده میشود که بخشی از آنچه که در شرایع گذشته بوده ولو این که تحریف هم نشده باشد نسخ شده. باز نسخ شرایع گذشتم فی الجمله قابل پذیرش، نسخ کتب و شرایع ماضیه، شرایع گذشته فی الجمله قابل پذیرشه و ما این رو هم نمیتونیم رد بکنیم. برخی از احکام و شرایعی که اونها داشتن این نسخ شده است و کنار رفته و طبیعتاً قابل استفاده برای ما نیست. ببینید من الان الان دم دست تفسیر تبیان رو داشتم. تفسیر تبیان از خدمتتون که التبیان فی تفسیر القرآن، تألیف شیخ الطائفه شیخ طوسی علیه الرحمه. این جلد دومش، جلد دوم صفحه 387 به حسب این طبعی که الان خب طبع خوبی هم هست و در بازار هم موجوده که طبع دفتر تبلیغات هست، هم دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قوم که بعد مکتب الاعلام الاسلامی که اینها این رو چاپ کردن. صفحه 387 مثلا ایشون در ذیل همین آیه پایانی سوره مبارکه بقره که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. خدای اون بر ما اصر رو حمل نکن همچنان که بر پیش از ما و پیشینیان ما حمل کردی. حالا این احتمالاتی در اینجا بطرح هست، یه جهتش همینی که این اصر که اینجا گفته شده، تعبیر اصر به معنای همین احکام سنگینی باشد که تکالیف سنگینی باشد که در گذشته بوده ولی خداوند اینها رو از ما برداشته است. ها از جمله اینها ایشون نقل میکنن که صفحه 387 میگن که ما یثقل علینا من نحو ما کلف بنی اسرائیل من قتل انفسهم. این در بنی اسرائیل بوده است که اگر کسی گناهی میکرده برای توبه باید خودش رو میکشته. حالا این چجور بوده است که حالا همه گناهان بوده، بعضی از گناهان بوده، بالاخره لااقل اینطور بوده ها که اقتلوا انفسکم. این اقتلوا انفسکم بیان کنایی نیست، قرآن هم داریم دیگه، بیان کنایی نیست، نه واقعا این دستوری بوده که این اگر کسی مثلا گناهش از یه حدی عبور کرد مثلا بکشه خودش رو، مثلا خودکشی کنه یا دیگران اون رو بکشن، به این بیان برای توبه در مقام توبه. خب این بگیم که این از جمله مواردی بوده است که اصر حساب میشه و یک بار گرانی حساب میشه، تکلیف سخت و دشواری حساب میشه که این از ما برداشته شده. یا باز ایشون ادامه داد که به تیه 40 سنه مثلا 40 سال دستور داشتن که سرگردان باشن تو اون بیابون ها و اونجا، خب یه تکلیف شاقی بوده است برای اونها. یا فرض کنید ماجرای عدم شکار در یوم سبت مثلا، ها اصحاب سبت در قرآن داریم دیگه، یوم سبت رو مثلا میگه ما شکار ممنوعه، یا حالا شکار ممنوعه، یا ماهیگیری لااقل ممنوعه، حالا اینکه هستش ماهیگیری ممنوع هستش، یا بگید کسب و کار ممنوعه، حالا به هر طریقی که به هر ترتیبی که مطرح میشه در تفاسیر آمده است در ذیل همین بحث اصحاب سبت، اصحاب روز شنبه که اینا این کار رو انجام دادن، حالا اینا کلک میزدن مثلا ماهیگیری ممنوع بود، بعد اینا بعدشن یه چیزای درست میکردن، یه حوضچه های یه مسیرهای انحرافی در کنار آب درست میکردن که ماهی ها بیفتن اونجا گیر بیفتن مثلا روز شنبه، بعد یک شنبه میرفن این رو بنشندن بشن میابردن، مثلا ما که شنبه شکار نکردیم که، به نوعی مثلا کلا شرعی درست میکردن، سر خدا میخواستن کلا بذارن. بگذارید برتقد، حالا ببینید تفاصیل دیدید دیگه، مطالعه فرمود اصحاب السبت در قرآن کریم چند جا آمده است و اونجا مشاهده بکنید. خیلی خوب، اینا یه سری احکامی بود که بر اونها لازم و واجب بود، اما اینها بر ما لازم و واجب چی نباشد و بگیم که اونم که قرآن کریم فرموده است. حالا یه مورد دیگری برخی از تفاسیر دارد که مثلا در شرایع گذشته اینطور بوده است که اگر لباسی نجس می شده اونا موظف بودن که همون قسمت رو ببرن، مثلا فرض کنید که لباس اگر نجس شده خود خیلی چیز ناجوری هم هست، لباس دیگه تمام وصل پینه میشه دیگه، اینا هر تیکه نجس می شد دیگه آب نمی کشتن، همون تیکه رو می بریدن بعد دوما تعالی مثلا با یه تیکه پارچه دیگه اونجا رو وصله می کردن، یک چیز چل تیکه از آب در می آمد تنشون می کردن. حالا به هر حال اینا یه چیزه، خب اینا از ما برداشته شده، بریدن لازم نیست، ما این رو میتونیم که آب بکشیم به هر حال بر تخت. حالا یک من با متایبه مطالبم گفته میشد که بماند عرض محضر مبارکتون که. و لذا گفتن این که خداوند در سوره مبارکه اعراف آیه 157 میفرماد و یضع عنهم اسرهم، این اسر منظور همین تکالیف شاق و دشوار است که اینها یدع عنهم اسرهم، این اسر اینها رو که از اونها برمیدارد، یعنی این کار انجام میدهد، این تکالیف شاق از اونها برمیداره. باز بگم حالا اینا احیانا احتمالات تفسیری دیگه هم مطرح شده است، اما حالا یک بیانش هم همین هست که بگوییم که پس یه بخشی از احکام اینها قاعدتا از ما برداشته شده. عرض کردم این که در این که اونا احکامی داشتن که الان از ما برداشته شده که این مما لا شک فیه، حالا این آیاتی که ذکر میکنم چه دلالت داشته باشد بر این مطلب چه نه، اصل مطلب که قطعیه، مثل همین ماجرا اصحاب سبت مثلا، چیزهای از این قبیل، چیزهایی که در شرایع گذشته بوده است و در روایات ما هم آمده، در روایات ما هم آمده است که مثلا احیانا اونا تکلیف خاصی برای نماز داشتن، یا تکلیف خاصی برای روزه داشتن، یا یه سری تکالیف ویژه‌ای داشتن که اونها از امت پایانی برداشته شده است. به هر تقدیر این هم پس یه مطلب. پس ما نسخ رو هم، نسخ رو هم میتونیم بگیم که این رو هم اصلش قطعیه. مواردی رو هم میدونیم که نسخ شده، اصلا مواردی هم میدونیم نسخ شده، ولعل بیش از اینها هم بوده. علم اجمالی به نسخ داریم، نسخ شرایع گذشته. نفرمایدم که این علم اجمالی منحل شده است به علم تفصیلی در یک طرف و شبهه بدوی در یک طرف، نه خیر، ما نمیتونیم بگیم اون مقداری که میدانیم از نسخ شرایع گذشته، محضر مبارکتون، که این تقریبا برابری میکند با اون مقداری که ما علم داریم، به علم اجمالی داریم به این که وجود دارد منسوخات از شرایع گذشته، نه چنین چیزی هم نیست. لذا این علم اجمالی هم اینجا وجود دارد و شاید از اون ور حتی بتونیم ادعا بکنیم بگیم نسبت به شرایع گذشته اصل نسخ است، چون هر شریعتی که میاد، میاد که شریعت تازه‌ای باشد دیگه، اصل نسخ الا ما خرج به دلیل. ببینید این آیه 48 سوره مبارکه مائده اینجا می‌فرماید که بله لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، این که لکل، آن لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، این هم شاید دلیل بر همین باشد که هر گروهی، هر فرقه ای، اینها عرض کنم خدمتون که یک چیز شریعت جداگانه ای دارن، یک شریعت جداگانه دارن، شریعت واحد نیست. ادامهش هم توضیح همینه، ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلوكم الى اخر الايه. خوش نکته است دیگه، آیه 48 سوره مائده یه نکته است که ما آمدیم برای هر گروه از شماها یک بفرمایید شریعتی و یک منهاج و طریقه رو قرار دادیم، منهاج تا اون راه روشن، مثلا شما بفرمایید راه روشن رو قرار دادیم، و اگر خدا میخواست میتونست همه شما رو یک امت قرار بده، اما نه، هر کدام از شما متناسب با شرایط زمانی و مکانی، متناسب با اقتضائاتی که داشته، اون اقوامی که این شرایع برشون نازل شده، ویژگی هایی که داشتن و مسائلی که داشتن، شریعتی ویژه اونها نازل شده است. بله این منافاتی با این ندارد که در کلیات، در عقاید با هم یکی هن، در اخلاقیات با هم یکی هن، حتی در شریعت هم اشتراکاتی دارن، اما من حیث المجموع به هر حال این یه شریعت است، اون یه شریعت است، اون یک شریعت دیگر هست، شریعت محمدی غیر از شریعت عیسوی، و بگوییم غیر از شریعت موسوی، حالا اگر برفرض که دو شریعت باشد، غیر از شریعت شرایع گذشته و غیر از شریعت حضرت ابراهیم، غیر از شریعت حضرت نو، و این طور هستش. بگیم اینا هر کدوم یک شریعت جداگانه هستن و اگر خداوند میخواست میتوانست اینها رو یک شریعت قرار بده. خب پس این تا اینجای بحث، از یک طرف علم اجمالی به تحریف، پس ما بگیم که از آنچه که الان در اختیار ما هست به عنوان کتب قبلی، کتب ادیان و شرایع گذشته که نمیشه استفاده کرد، از اون سو بحث نسخ مطرحه و اصل نسخ مما لا شک فیه، نسخ احکام امم گذشته، این مما لا شک فیه، نسخ لاقل احکام نسخ شرایع گذشته فی الجمله، اینطور بگیم بهتره، نسخ شرایع گذشته فی الجمله مما لا شک فیه هست، مگر یه بخشی، مگر یه بخشی که اینها در قرآن کریم آمده، قرآن کریم اینها رو بیان کرده و تعلیقی نزده، اشکالی مطرح نکرده، و عرض کنم خدمتتون که برخوردی که با اینها دارد یک نوع برخورد تأییدی است، یک نوع برخورد تاییدی هست بر پذیرفته. اولا عرض کنم که تو همین آیه 48 هم که ما خوندیم، در همین آیه 48 هم در حقیقت ابتداش اینه، آیه 48 سوره مائده: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتب و مهیمنا علیه. این ویژگی رو دارد قرآن کریم، ویژگیش این است که آمده تصدیق میکند کتب آسمانی پیشین رو. قرآن کریم نیامده به کتب آسمانی پیشین، مثلا تورات و انجیل و زبور و صحف و حالا برفضی اسامی درست باشد، این حالا به حسب اون چه در قرآن آمده عرض میکنم، حالا اینکه گاهی اوقات مثلا میگه صحف ابراهیم، میگه آقا واقعا اسم کتابشون دقیقاً صحف بوده، یعنی مثلا در زمان خودشون بهش گفتن صحف مثلا، یا نه برام تعبیری که در قرآن آمده دیگه ما به همین تعبیر نام میبریم. بگذاریم بگیم مثلا زبور داوود، مثلا صحف ابراهیم، فرض کنید که تورات موسی، انجیل عیسی، چیزهای از این قبیل، این کتبی که بودن، قرآن کریم نیامده بگه آقا اون کتاب ها همه باطل بوده و همه دروغ بوده و همه افسانه بوده، اساطیر بوده. نخیر، میگه اون کتاب درست بوده، اونا از جانب ما بوده، از جانب خداوند بوده، درست بوده، حقیقت بوده، این شکی درش نیست که اونها اصلش اصل اساسی هست. و بعد میگه که و مهیمنا علی، مهیمن رو به معنای مراقب و محافظ گفتند، مهیمن به معنای مراقب و محافظ. پس قرآن کریم هم مصدق تصدیق کننده کتب قبلیه، هم مراقب محافظ و نگهبان اونهاست. خب نگهبانی میکند از اونها، یعنی چی؟ نگهبانی میکند از اونها، از اصول اونها، از اصل مطالبی که اونها گفتن، که اینها از تحریف ها نجات پیدا کنه. بگید آقا اصل مطلبی که در تورات و انجیل و زبور و صحف و اینها بود اینه. شما ببینید در قرآن کریم گاهی اوقات مطلب این گونه میگه، میگه ما این مطلب رو در کتب قبلی هم گفتیم، ما این مطلب در کتب قبلی هم گفتیم و اونجا مطلب گفته شده است. نگهبانی به این معنا هم تصدیق میکنه کتاب قبلی رو، میگه اون صادق بود، همین که نگهبانی میکند از مطالب درستش و مطالبی که الان هم قابل انجام و اجرا هستش، و لذا از این حیث هم قرآن کریم این نکته درش وجود دارد. پس ما بگوییم که قرآن یه همچین وظیفه‌ای رو بر عاتق خودش و عهده خودش میبیند که نسبت به کتب قبلی چنین وظیفه‌ای رو به عهده بگیره. حالا بر این مهیمن،
یعنی اونی که الان قابل اجرا هست، یعنی اون که، چون مهیمن جور نمی که تمام معنی مصدقه،
بله
مهیمن چیز اضافه‌ای می‌خواد.
ما تصدیق رو بگیم در اصل صدور این باشد، تصدیق در اصل صدور و انتساب به خداوند باشد، بگیم اینا تصدیق میکند و گواهی میکند و صادق میشمارد این که اینها از جانب خداوند، اینا شرایع آسمانی و الهی هست ها، و مهیمن است نسبت به محتوای او. اما کدوم محتوا؟ محتوای اصلی، نه محتوای تحریف شده، هازا اولا. و بعد هم اینی که مهیمن است نسبت به محتوای او، الا ما خرج به دلیل که این نسخ شده. به هر حال عرض کردم اصحاب سبت، ماجرای سبت که دیگه قطعا جزء شریعت گذشته بوده که به شکی نداریم، ولی این نسخ شده، نسخش هم یقینی هست و قطعی هستش. پس ما دیگه اینو که نمیتونیم شک بکنیم که بگیم نگهبان اون هست، اما کدوم قسمت؟ بله یه قسمتایش از دور خارج شده و نسخ شده بلا شکن. پس مهیمن است نسبت به اون کتاب ها، البته ما ادای منسوخاتشون و اموری که در اونها نسخ شده است.
یعنی مشکوک هست نسبت به اونها مهیمن هست.
خب حالا همین، ما گفتیم در موارد مشکوک علم اجمالی مانعه، اگر علم اجمالی نداشتیم در مشکوکات هم ملحق میشد به همون قسمت دیگر شریعت و باید بهش عمل میکردیم. این علم اجمالی هاست که مانع میشه، اگر نبود ما عمل میکردیم، ما عمل میکردیم. بگذاریم. خب پس این هم از این مطلب. نتیجه تل کلام این که اگر بخشی از شرایع گذشته در قرآن کریم آمده باشه و تقریر شده باشد، ما این رو میتونیم بپذیریم و اجرا بکنیم. تو همین سوره مبارکه مائده یه دو سه تا آیه قبلش، آیه بفرمایید که 45، در اونجا این آیه آیه معروفی است که حالا خیلی هم خوانده میشود چون محل بحث هست. بله، و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن و الجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفاره له و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. میگه ما در تورات اینو گفته بودیم، در تورات براشون مقرر کردیم که در بحث قصاص نفس در مقابل نفس، جان در مقابل جان، کسی رو کشته باید کشته بشه، و چشم در برابر چشم، عین در مقابل عین. مثلا بفرمایید که انف در مقابل انف، بینی در مقابل بینی، بفرمایید که اذن در مقابل اذن، گوش در مقابل گوش، دندان در مقابل دندان، و همه این زخم هایی که هم گفتیم ترتیبی که ذکر شد، حالا ترتیبش باشد، اندازش باشد، کیفیت و کمیت هرچی هست، اینها قصاص مطرح هستش. خب پس در حقیقت یه مطلبی رو قرآن کریم گفته است که ما در تورات گفتیم، اما در این حال در شریعت اسلامی هم مورد اجرا قرار میگیره، چون قرآن گفته، قرآن گفته، تعلیقم نزد از که نه این مخصون ها بود. یا حالا البته این آیه که یه مقداری شاید استفاده ازش از این حیث مشکل باشد، لکن مثلا همین آیه 183 سوره بقره که قبلا هم خوندیم که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، چرا میگم استفادهش مشکله؟ چون خودش میگه کتب علیکم الصیام، پس دیگه خودش در واقع تشریع شده است صیام بر ما، لازم نیست حالا ما از شرایع گذشته استفاده کنیم، لکن این مقدار قابل استفاده است که نشون میدن پس ما اشتراکاتی هم داریم. این اگه سیامی الان ما داریم، سیامی هم قبلا بوده است، ولو اینکه در جزئیاتش حالا یا در مواردش این مثلا فرض کنید که اختلافاتی هم بوده، ما اون مقدار از شرایع گذشته که در قرآن کریم آمده باشه و رد نشده باشه، به اصطلاح سکوت امضایی در قبال اونها صورت گرفته باشه، ما اون مقدار رو میتونیم بپذیریم و بفرمایید که از اون استفاده بکنیم، اما مازاد بر این رو نخیر، مگر باز موردی باشد در روایات اهل بیت آمده باشه، چون مثلا سنت هم این به لحاظ حجیت و سندیت برابری میکند با قرآن، از این حیث فرق نمیکند دیگه. فلذا اگر بله در روایات هم آمده، در یعنی سنت آمده باشه، در سنت معصومین باشد، سلمنا، او هم مورد پذیرشه. ولی حالا فعلا بحث سنت رو نداریم، قرآن کریم اون مقدار، پس نتیجه بحث این شد، اون مقدار از شرایع گذشته که در قرآن کریم آمده باشه و سکوت امضایی نسبت به اونها صورت گرفته باشد، این الان هم برای ما قابل اجراست به دلالت تقریر، به دلالت تقریر. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آله محمد.